الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين من المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. گفتیم که هنر ما در زندگی دینی آن است که رحمان را، یعنی خدایی که به اسم رحمان در این عالم ظهور کرده است و جلوه کرده است، همواره ببینیم. اگر گفت که به دریا بنگرم روی تو بینم، روی حق مقام رحمانیت رحمان است. این عالم بر اساس رحمانیت خداوند ظهور کرده است. اون وقت اگر کسی با رحمانیت خدا عالم را تفسیر کرد، درست تفسیر کرده است. اگر عالم را منهای رحمانیت خدا نگریست، این با وهمش زندگی کرده است. مثال زدیم، گفتیم اون که فیل رو ببیند، جز جز فیل رو هم که دید، جز جز فیل میبیند. اگر دست به خورتومش زد، نمیگه ناودان است، میگه که خورتوم است. چرا؟ چون فیل رو دیده است، کل رو دیده است، جز رو بر اساس بینش کل میتونه تفسیر کنه و درست هم تفسیر میکنه. ولی اگه کل رو ندید، کل رو ندید، جز رو دید، غلط میبینه. اصلا ناودون نیست خورتون، اصلا پای فیل ستون نیست. چون این نگاه کل نگر ندارد، جزها را هم اصلا نمی بیند، فکر می کنه ببینه. گفتی که گفت همچنین هر کس به هر جزئی رسی، فهم آن می کرد و بر آن می تنید. از نظرگه نظرشون کامل و وسیع نبود، از نظرگه گفتشان شد مختلف. اون یکی دالش لقب کرد وان الف. چرا؟ برای اینکه اینها دیدنش با چشم چون ممکن نبود، اندر آن تاریکیش کف می بسود. با کفش میخواست، با کف دستش میخواست ببینه، حتما غلط می دید. حرف من التفات به فرمان عرضم را، غلط میدید اما نمیفهمید غلطه، به کل غلط میدید. راهش چی بود؟ در کف هر یک اگر شمعی بودی، اختلاف از گفتشان بیرون شدی. خب حالا نگاه چشم، حس در این دنیا مثل نگاه کف دست است در اون اتاق تاریک. یعنی کسی که بخواد با حس خودش عالم رو تفسیر کند، این اصلا نمیتونه، این اصلا عالم رو نمیبینه که جزءشه بتونه تفسیر کنه. چشم حس همچون کف دست دست و بس، نیست کف را بر همه آن دست رست، نیست کف را بر همه آن دست رست. چشم حس اگر رحمان رو دیدی مظاهر رحمانم رو میبینی، اگر رحمان رو نفهمیدی و ندیدی مظاهر رحمانم مظاهر رحمان نمیبینی. پای فیل رو پای فیل نمیبینی، ستون میبینی. پس اصلا ادراکت مطلقا غلط است. پس بعضی ها در این عالم هیچی نمیبینند. میکروسکوپ داشته باشه، میکروسکوپ الکترونیک داشته باشه، این اصلا نمیبینه، این اصلا گسسته میبینه آدم را، مظاهر رحمان نمیبینه. حالا خدا همینا میپرسه، میگه فبه ای آلاء ربکما تکذبان، کدام یک از نشانه های رب رحمانت را میتونی تکذیب کنی؟ اون اصلا آلا نمیبینه، نشانه نمیبینه، آیت نمیبینه، آیت رحمان نمیبینه، آیت رب نمیبینه، اصلا نمیتونه بفهمه. میگه الرحمن، وقتی که دیدی سراسر عالم مظهر رحمان است، به هر آلا و آیهی که بر میخوری اون وقت رحمانه میبینی. به صحرا بنگرم روی تو بینم، به دریا بنگرم روی تو بینم. حتما این جوریست، این حتمیه. نمیشه بگوید این یه مقام عرفانیست، این یه مقام غیر غلط است. غیر این نگاه، نگاه غلطیست. کسی از این پایین تر باشد وارونه میبینه، کور است، مثل بنده. حالا بله، خب گفتن کورا دستش نبدن به یه کسی که چشم داره، اما یه راهش اینه که این چشم را آدم بتونه پیدا کنه. اینه که این جملات خیلی عالی، صدای هدایت حق است که ای آدم ها نگاه کن به هر قسمت عالم، نگاه کن. و خلق الجان من مارج من نا، بحث شد فبه ای آلاء ربکما تکذبان، به کدام یکی از این مظاهر پروردگار رحمانت میتونی تکذیب کنی؟ بگوی مظهر رحمان نیست، مرا متوجه رحمان نمی کنه، نشانه و انگشت اشاره به پروردگار رحمانم نیست. میتونی بگی ای دل منصف متعادل؟ این بود که گفتن، روایت اون جلسه کامل نخوندم، قال صادق علیه السلام من قرأ سورة الرحمن لیلا یقول عند کل، اگه سوره رحمان رو هر شب بخوند، الرحمن را، و در مقابل هر وقت که میگه فبه ای آلاء ربکما تکذبان، اینا بگید، البته دو جور اومده، لا به شیء، میگه فبه ای آلاء ربکما تکذبان، به کدام یک از آلاء پروردگارت تکذیب میکنی؟ بگه لا به شیء من آلاء رب، من آلاء ربه، که یعنی همون ربی، او کذب، من هیچی را تکذیب نمیکنم، من هرچه میبینم ای پروردگار، چی میبینم؟ مظهر ربوبیت تو را به صورت رحمان میبینم. میفرماد اگه این کارا بکنه، خداوند ملکی بر او میگذارد که تا صبح حفظش کنه. حفظش کنه یعنی چه؟ یعنی از دستبرد خیالات شیطانی حفظش کنه. بعد میفرماد که اگر صبح بخواند این سوره را، و باز دوباره در مقابل همین سوالی که فبه ای آلاء ربکما تکذبان، همین را بگید که لا به شیء من آلاء ربه و کذب، باز می فرماد که از صبح تا شب حفظش میکنه اون ملک، یعنی وسوسه ها به قلبش نمی رسید. رسیدیم به اینجا که فرمود رب المشرقین و رب المغربین، هی دارد خودش رو معرفی میکنه که ما به غیر ننگریم و از تفسیر درست عالم و زندگی محروم بشیم. بی خودی نبینید، مطمئن باشید غیر متدینین اصلا این عالم رو نمیبینن. اینا شما به قلبتون خوب مطمئن کنید خودتون، خیلی نمیبینن، یعنی خیلی نمیبینن اما نمیفهمن که نمیبینن. میفرماد نگاه کن رب المشرقین و رب المغربین، پروردگار رحمان مشرقین و مغربین. اول فرمایش خود آیت الله طباطبایی رحمت الله علیه میفرماد پروردگار دو مشرق تابستان و زمستان، چون میدونید که اونجایی که خورشید طلوع میکنه در تابستان عین همون محل نیست که در زمستان طلوع میکنه. میگه پس دو مشرق، گفتن این مشرقه اینا به چی بزنی؟ یه تفسیر آفاقی کردن، یه تفسیر انفسی کردن، هر دوشم درسته. تفسیر آفاقیش یعنی همین، در افقهای دور میبینی که مشرق تابستان هست و مشرق زمستان و مغرب تابستان هست و مغرب زمستان. میگه نگاه کن در آفاق عالم این نظم فصول رو از تفاوتش مشرق ها و مغرب ها داری. آیا نمیبینی این تفاوت مشرق و مغرب ها عاملی شده است که این طبیعت محل رشد تو بشه؟ اگر همش این خورشید از یه جا طلوع میکن، یه ما چهار فصل نداشتیم، یه نمیتونستیم رو این زمین زندگی کنیم. میگه که میفرمان که پروردگار دو مشرق تابستان و زمستان که چهار فصل را ایجاد میکنند و موجب انتظام در رزق مردم توسط طبیعت میشن. میگه نگاه کن آیا پروردگارت رو، اون رحمانی که برای تو پروردگار است، در این انضباط تفاوت مشرق ها و تفاوت مغرب ها نمیبینی؟ تفسیر آفاقی یه بحث هست، همیشه هست، تفسیر انفسی میکنه، یعنی خود انسانم یه دنیاست، همینطور که دنیا دنیاست انسانم یه دنیاست. برای همین میبینین که یه سری آیات هم در دنیا جواب میده هم در خود انسان. اتز اما این نکجر منستقیر و فیکن تول عالم الاکبرو، تو فکر میکنی که جرم صغیری عالمی، این شعر مال منصوبه به امیرالمومنین، تو عالمی. میگه به خودت هم نگاه کن، این اشراق باطن و ظاهر، یعنی نور غیبی که بر باطن عالم تو، بر باطن تو و بر ظاهر تو میتابه و محجوب میشه این نور، محجوبش میشه غروب، اشراق میکنه رب المشرقین و رب المغربین، یعنی خداوند ظاهر و باطن عالم غیب را نور میده. همین بودن پدیده نور خداست. بحث خیلی خوب امام در اون کتاب شریف مصباح الهدایه دارن، میگن وجود نور است. خب خدا وجود این عالم را میده، خب پس وجود عالم همون نور خداست. الله و نور و سماوات و الارض که میخوان تفسیر کنن. خب حالا مشرق است، رب مشرق است، دو مشرق، مشرق ظاهر عالم، مشرق باطن عالم. مشرقین رو کی داره به عالم نشون میده؟ رب المشرقین یعنی نور وجود عالم را که تو میبینی متوجه رب عالم میشی. حالا نور وجود عالم در ظاهر و باطن، یعنی هم به ازای ظهور برای تو هم به ازای غیب برای تو. شما میدونی هرچه در این عالم میبینین یک طرف ظهور برای شما دارد، این یه نور، یه طرف غیب دارد، اون دو نور. پس رب المشرقین. حالا مغربین، همین عالم مگه محجوب میشه میره؟ اون باطنم میره. اونچه که فرمایش خداوند است به ما اینه که در هر صورت در هر موطنی چه عالم ظاهر، چه عالم باطن، چه عالم طبیعت، چه عالم نفس، تو انوار الهی میبینی که ظهور میکنه، غیب میکنه. نور بدن، نور روح ظهور میکنه، غیب بدن، غیب روح غروب میکنه. رب المشرقینه و رب المغربینه. تو از این مغرب و مشرقی که سر تا سر این عالم را گرفته است، چی متوجه رب عالم نمیشی؟ رب المشرق سبع ای آلاء ربکما تکذبان. به کدام یک از این آلاء، نعمتها، نشانه های ربکما، ای جن و انس، ای جن و انس، ای اهل ظاهر و باطن، کجا میتونید اینها را به غیر خدا نسبت بدید؟ مگه اینها اشاره به حق نیست؟ چرا پس به اینها مانده اید؟ نمیدونم شما گاهی دقت دارید نه، همه چیز ما را به خدا میخواند، همه چیز ما را به خدا میخواند. وای به حال کسی که به اون چیزها مشغول بشند و متوقف بشند. حتی شما تو نمازتون دیدین دائم هر ذکری که دارید میگید یعنی توجه به خدا. الله اکبر، سبحان الله، مالک یوم الدین، ایاک نعبد. یعنی دائم این روح باید منتقل بشه از هر لفظ و معنایی به چی؟ به خدا، چون مال غیر خدا نیست. و وقت این خدا، اینا رو میگین چی تو نماز دنیا، تو این طبیعت اینا رو میبینین که چی، چون اینا رو تو نماز میگین که نمو کنید. پس رب به شما اینها رو به شما نشان داد که به خودش ما رو بکشانه، چه در الفاظ شرعی و عالم شریعت، چه در اعمال دیدی، چه در پدیده های عالم تکوین. همه دارد ما را به خدای رحمان پروردگار علیم میخواند. میگه نگاه کن و به اینها مشغول نشو، بگو که آره پروردگارا، هیچ چیزی نیست جز نشان تو. صد هزار انگشت ایمان گر براید زاستین، جز جمال نیر یکتاش نیست. همونم میخواد به ما بگه دیگه، یعنی همش همه دارد که اشاره میکند به اون. طبع ای آلا، ظهور نور حق در ظاهر و باطن و غروب نور حق در ظاهر و باطن، این آلاء الهی است. این مشرقین زمستان و تابستان، مغربین زمستان و تابستان، مال خداست. و به ای آلاء ربکما تکذبان، یعنی اینها تو را میخواند به خدا یا نمیخواند؟ میگوی میخواند به خدا. مرج البحرین یلتقیان، بینهما برزخون لا یبقیان، فبه ای آلاء ربکما تکذبان. دو دریا با هم ملاقات کردن، آمیختند دو دریا با هم. بینهما برزخون، بین اون دو دریا یک دیواریست که لا یبقیان، که بر هم غلبه نکنن. این ظاهر معناشه دیگه. این دو دریا چه دریایه؟ اگه یه دریای خاص بود که خب میگفت در مقام انفس، در مقام آفا، تمام عالم اینجوری ساخته شده. دریای شور و شیرین معنی کردن، درسته، به اعتبار آیات که حالا شرسیدیم میخونیم. دریای روح و جسم معنی کردن، درسته، حالا میگیم با هم ترکیب نمیشه. دریایی که اینها ترکیبشون چی بده؟ بعدن میگه لؤلؤ و مرجان بده. یخرج منهما، منهما یعنی کیا؟ خب اون دوتا دریا خارج میشه. از اون دوتا دریا چی؟ لؤلؤ و مرجان. خب ظاهرش که همین دریاهای آب شیر و آب شور، دریای آبهای زیرزمینی به نام آب شور، سفره‌های زیرزمینی، دریای روی زمین، دریاهای بزرگ شورن، دریاهای روی زمین. عمده اینه که پس هر جا این دوتا دریا ترکیب بشن یه لولو مرجانی میده، هر کسم در حد خودش از این لولو مرجان استفاده میکنه. خب رابطه به اصطلاح بین خود نظام طبیعت، میگه اگر شما میدونید، ما نمیخوایم وقتمون رو صرف این چیزا بکنیم، شما میدونید که نظم طبیعت رو آبهای شور به عهده داره. اگه طبیعت آب شیرین میشد اصلا امکان حیات نبود. از اون طرف اگه آب شیرینه نبود ما چطور زندگی میکردیم؟ جالبه که ما به آب شیرین زنده ایم. کل انضباط طبیعت، کنترل طبیعت که چطوری تبخیر بشه، غلظت نمک ها و گچ ها که آبای تلخ و شوره، آبای دریاها هم تلخ هم شوره، این غلظت اگه به هم بخوره، نوع تبخیر اگه به هم بخوره، هم حیات دریاها بسیار مختل میشه، هم حیات زمین، رابطه بین مقدار بخاری که تو هوا هست، تبخیری که میشه اینا. میگه که این ترکیب بین آب شیرین و آب شور در این عالم طوری که نه تمام دنیا رو آب شور بگیره نه تمام دنیا رو آب شیرین بگیره. اینا چی میبینی؟ این نشونه یه این نیست که زمین را آغوش و بستری برای نمو انسانها کردن؟ پس نشانه های رب رحمان هم فبعی آلاء رب کما تو کسی. نگاه کن، چشم دلت بیدار شه، بفهم که همینطور که جهان را برای پرورش تو گذاشتن، تو از پرورش خودت غافل نشو، همطور به دنیا مشغول بشو. خب حالا اگر دریای آب شور و شیرین باشد، از این دریای آب شور و شیرین چی به وجود میاد؟ خب لولو و مرجان به وجود میاد، یعنی مروارید، همون مرجان. مرجان هم یه نوع اسفنج متراکم است که زینتی است، حالا کم مصرف میشه، ولی میگه که خب اینا برای چی زینت است؟ در سوره فاطر اشاره کریم علامه طباطبایی رحمت الله علیه هم اشاره میکنه، در سوره فاطر آیه 12 اینجوریست: ما یستوی البحران، این دوتا بحر مساوی نیستن، هذا عذب فرات سائق شرابه، این دریا آب گواراییست که خوب گواراست خوردنش، هذا ملح اجاج، اون دریایش تلخ و شور است، و من کلن تاکلون نحو لحوان تریا، از هر دو تا دریای آب شور و شیرین شما چی ماهی میگیرید؟ ماهی لحوان تریا یعنی گوشت تازه، و تستخرجون هلیتا یلبسونها، و زینت هایی که باش لباساتون رو زینت میکنید که همون چی باشه؟ لولو و مرجان، و تر الفلک فیه مواخر، میبینید کشتیام تو این دوتا دریا میدرن دریا را و میرن جلو، لتب تقو من فضله، تا بتونین با این چیزا زندگی کنین، نون آب دراری، و لعلکم تشکرون، ولی که هم متوجه بشین ربی در کار است، اینها را از رب بدانید، مشغول نعمت نشید، مشغول منعم بشید، تشکرون شکر کردن یعنی مشغول منعم شدن نه مشغول نعمت شدن. اینجا میفرماد که این دو دریا رو به هم مشغول شدیم، یکی اجاج تلخ مثل بدن، یکی فرات شیرین مثل روح. این وسط چی نمیذارد این روح و بدن بر هم غلبه بکنن؟ نفس حیوانی. نفس شما نه به صفای روح هست نه به کدورت جسم. حالا این نفس شما جسم داره یا نداره؟ داره، روح هم داره، این دوتا کجا ترکیب شده؟ در نفس شما. نتیجهش چی؟ اینه که شما اینجا نشستی انشاءالله نور ایمان یاد میگیری، لؤلؤ علوم کلی و مرجان علوم جزئی مثل اخلاق. یعنی شما دریایی هستی که دو رود، یا شما دو دریای روح و جسم درتون ملاقات کردن، هیچ کدومم بر هیچ کدوم غلبه ندارن. تفسیر انفسیشیم میشه در آفاقشو که عرض کردیم، و نتیجهش هم چیه؟ لؤلؤ حقایق کلی، نور کلی، حقایق کلی. یعنی اون چیزی که قلب میفهمد از عالم بالا اگه اهل تزکیه و تعلیم باشه. و علوم جزئی، نور از روز قیامت هم میدانید که بهشت و زینت‌های بهشت اعمال و عقایدتون است. در باطن شما اعمال و عقایدتون میشه بهشت. اینجا هم میفرماد که لؤلؤ حقایق، علوم نورانی کلی، و مرجان جزئی، مثلا مسائل جزئی که آقا سلام بکنی، غیبت نکنی، اینا همش در کجا جمع میشه؟ در شما جمع میشه. همین شما این که این دوتا جمع شدن. پس میگه که تو به هر موتنی میخوای نگاه کن، در عالم مادون میبینی که آنچنان عالم ترکیب شده است که زیبایی هایی ازش ظاهر میشه تا تو در این دنیا درست زندگی کنی. پس فبعی آلاء ربکما تکذبان. میخوای به خودت نگاه کن، روح و جسم در مقام نفس انسانی ترکیب شدن و وسیله ای شدن که ما رشد کنیم، کامل بشیم. فبعی آلاء ربکما تکذبان. بعد میفرماد که وله الجوار منشآت و فی البحر کالاعلام. حالا که مشخص شد که نگاه که بکنی به عالم رب میبینی، باز دوباره نگاه کن به هر مرتبه از عالم که نگاه کنی، انگشت اشارت به ربی که رحمان است و خواسته است که تو را بپروراند. پس چرا به اینا مشغول میشی؟ لحول جواب، این کشتی های توی دریا مال اونه. المنشآت، این کشتی هایی که ساخته شده است مال اونه. کل اعلام، مثل کوه وسط دریا آدم کشتی میده. یعنی اون کشتی هایی که خیلی دیگه مهم است و نمود داره، آدم مال اونه است. خب اولین سوال از ذهن برد بیرون که نه بابا، کشتی ها رو که خدا درست نکرده، خدامون درست کردیم. نه، خدا میفرماد اولا مواد اولیش رو متوجه باش، در ثانی اون فکری که الهام به تو شد که بسازی. آدم اگه عاقل باشه میبینه هر فکریش الهام خداست. گاهی دیدین آدم میگه که خب نه دیگه، خودم درس خوندم. دقت کردی گاهی حال اصلا درس خوندن نداری؟ پس معلومه اون وقتی که حال درس خوندن داری، الهام الهی است، توفیق خداست. به همین جهت هم بعضی وقتا نداری. هیچ وقت اینجور نیست که اون که درس خون مغرور بشه، اون که درس نخون مایوس بشه. خدا خواسته است دو جور آدما را به مسیرشون بندازه. یک غرور بیجاست، یکی بگه آقا من خیلی عقلم زیاده است، میتونم کشتی بسازم. نه، خدا خواسته است از طریق الهام به تو کشتی برای این عالم ساخته بشه. یکی هم خدا خواسته است که تختش رو برد بیاره. آدم بیکار تو این عالم نیست. اما اینکه یک کسی، حالا ارتباطات طوریست که به یک کسی بیشتر از یک کسی ارزش می نهند. ارتباطات آدم هاست در نظام الهی. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. لقمان غلام یک خان آفریقایی خیلی ارزشش مسلم از اون خان بالا. حتی که ممکنه اون خان خیلی هم مدیریتش بالا باشه. باشه، اینجوری نیست. عمده اینه که اول بدانیم که چیزی ما بسازیم و فکر کنیم ما این که این کار رو میکنیم، نه، اینا به الهام الهی انجام میشه. برای همینه حتی سخن گفتن گاهی دیگه آدم دیگه نمیتونه حرف بزن، یا نه اینقدر حرف که میخواه بزنه حرفای سطحی میزنه که خودش هم خجالت میکشه حرف بزنه. پس حالا اون که حرف میزنه چی؟ آدم گاهی نمیدونه که آدم همینطور داره حرف میزنه. خب به خاطر اون نفسیست که به فیض الهی توانایی این حرف زدن رو دارن. این باید حل بشه تا بتونی این لهو رو بفهمی. و لهول جوار المنشآت فی البحر کالاعلام، این کشتی های ساخته شده مثل کوه مال اونه، مال اونه، هم اعضایش مال اونه، هم الهامش مال اونه. پس کشتی را ببین یا الهام پروردگار و مقدمات و مواد پروردگار رو که در این عالم خلق شده است ببین، و ببین که چطوری پروردگار تو شرایط ربوبیتش را و رشد تو را فراهم کرده است. عمده اینه. اگر هم کسی این چشما پیدا نکنه آقا خیلی سطمه میخوره، خیلی سطمه میخوره. دیدین بعضی هم مثلا حالا وقتش نیست این حرفا، خیلی میاد میگه چی؟ میگه آقا اگه خدا این کارا برا ما کرد ما بندش میشیم. اصلا تو عوضی، السلام علیکم، اصلا تو بودت لطف خداست. همین که خدا رو میفهمی لطف خداست. مگه ما حالا اومدیم ما بندش نشدی، حالا چیکار میکنیم؟ بازم بندش. فقط نوری که اضافه بر وجودت باید بگیری ازش محروم میشی. در واقع کی اینجا ضرر کرد؟ خودت. تو خودتا میخوای جا خدا، و کسی که خودشا بخوا به خدا نزدیک میشه یا به خودش؟ حالا اگه خدا بیشتر به این چیز داد، این به کی نزدیک میشه؟ به خودش. حالا اگه به خودش نزدیک شد، به سیاهی نزدیک شده یا به روشنایی؟ به سیاهی. پس حالا هرچی بهش بده بازم بدبختش کرد. این باید وارونه بشه، عکس بشه، یعنی چه همه چیز را آیت حق ببینه تا از طریق این آیت ها به چی نزدیک بشه؟ به خدا. حالا اگه این آدم در مشکلات و فقر باشه، فقر را آلاء رب میبینه، از فقر به خدا میرسه. اگه غنی بشه، غنا را آلاء حق میبینه، از غنا به حق میرسه. اصلا حواست کجاست؟ به اندازه ای که حق ببینی و به حق نزدیک بشی قیمتی. پس فبه ای آلاء ربکما تکذبون، تو آلاء ربت ببین، تکذیب نکن، تا دیدن تو و توجه قلبی تو به آلاء رب همین قرب میاره. حالا این تفسیر آفاقی آیه، تفسیر انفسیش هم خوبه. دوباره دقت کنین، شاید بگوید که آخه اینم هست، مخصوص همین ترسم وزیدن زن تفسیر انفسی و من با آدم انس ندارید. آدمایی که احوالات انسیشون غالبه است بیشتر تفسیرات انفسی را حس میکنه. اونایی که جسمانیشون غالبه است تفسیر آفاقی را حس میکنه. البته اونایی که آفاقی را دارن انفسی را منکر نیستن، ولی اونایی که اونایی که انفسی را دارن آفاقی را منکر نیستن، ولی اونایی که آفاقی را دارن خیلی وقتا انفسی را منکر. مثلا شما تو روایت میبینید یه مرتبه روایت امام میفرماد نحن اسماء الحسنا، خدا میگه که ولله اسماء الحسنا، اسماء حسنا مال خدا، مثلا الرحمن و الرحیم و اینا اسماء خداست دیگه. حالا یهو امام میگه نحن ولله نحن اسماء الحسنا، یکی باشه رکن دیوونه میشه. میگه یعنی این هیکل گشتی با ریش و لباس اینا اسماء حسناست، این رحمان است، این رحیم است. تازه میگه والله. کیه که نمیفهمه اینا؟ اون که بیشتر غلبه آفاقی داره. ولی یه کسی وقتی اینا میشنوه کیف میکنه، میگه واقعا همین است که امام گفت. یعنی نه تنها منکر نیست، شدیدن هم تصدیق میکنه. چرا؟ چون میفهمد که عالمی بزرگتر از این عالم. عجبا، این گل و در و دیوار و کوه و سبزه و بهار اسماء حسنا، ولی مقام امام که مقام کل عالم از غیر خدا، کس که مقامه اون اسماء حسنا نیست. اینجوری میشه. اینه که تم عموم سوره ها و آیات تفسیر آفاقی و تفسیر انفسی با هم داره. گاهی تفسیر آفاقیش راحت تره، گاهی تفسیر انفسی، گاهی دوتاش. حالا اینو دقت کنین، باز تفسیر انفسیش. لحول جوار، جوار یعنی شریعت، کشتی شریعت. ما را به کجا میبره؟ پیش خدا. اگه کشتی نیست شریعت، شما را مگه نمیبره؟ خب پس لحول جوار، اون مرکبی که شما را به طرف خدا میبرد و شما سوارش میشین، مال خداست. همینطور که این کشتی بیرونی شما را بدنتون را به مقصد میرسونه، کشتی آفاقی هم اصل شماست، شما را به مقصد میرسونه. لحول جوار یعنی این منازل شریعت، برای همین هم جمع آورده است. یعنی منازل شریعت و طریقت، اینها چیه؟ اوضاع شریعت و طریقت همش مال خداست. لحول جواب المنشآت، این منشآت، این چیزایی که ایجاد میکنه، اراده های شما، همت های شما، همه اینا مال خداست. لحول جوار المنشآت، این راه شریعت، این کشتی که حالا با چی میوزه؟ با اراده شما. شما در جاده شریعت حرکت میکنید. این شریعت، منازل شریعت مال خداست. حالا شما که دارید حرکت میکنید، منشآت، اراده های شما، اون سه که شما ایجاد میکنید، اینا مال خدا. شما فکر میکنی اراده کردی، خدا لطف کرد به تو، تو اراده کردی بیای مسجد. خب حالا فی البحر، در دریای شریعت، این کشتی، پس منازل این شریعت در کجا حرکت میکنه؟ در دریا. این در دریای شریعت، این سالک که حرکت میکنه، این منازلی که طی میکنه در دریای دین، این خودش و تمام اراده هاش، همت هاش مال خداست. کل اعلام که این فل بحر که براش خیلی بزرگ است، براش این چیزا که گیر آورده است یه مرتبه براش خیلی مهم میشه دیگه. میاد الحمدلله خدا کمکم کرد. الان وقتی میگم یا الله یا نماز میخونم، لطف خدا اینطوریه که این نماز که میخونم حس میکنم که یه ارتباطی برقرار شد، مثل یه کوه بزرگ جلوه میکنه برای آدم، میگه اینم مال خداست. پس فبه ای آلاء ربکما تکذبون، جز به لطف خدا به چی نظر میکنی؟ یعنی تمام احوالات روحانی، این مرکبی که حرکت میکنی در دریای نورانی که حرکت، این وزشه ها میوزد، اینا نفخه الهیست. آدم گاهی میگه که خوب است که بلنشیم نماز شب بخونیم. این نماز شب شما میخونیم منشآت هست، اما کی اینا میدمن؟ نفخه الهیست. اگه خدا به قلبت ندمد که این تصمیم رو نمیگیری. انشاءالله شما در این مرحله هستید، یه کاری کنید باشید. حیفه که هنوز ببینی این آدم های بی خود سطحی، حتی طوریست که بدنشونم این دنیا رو نمیفهمن خدا خلق کرده. حالا بیام یه درجه جلوته، یه دی اینا میفهمن. اکثر این مردم قبول دارن که این بدن و دنیا رو خدا خلق کرده، ولی قبول ندارن که یه دینی هم خدا خلق کرده. حالا بیام جلوتر، ما قبول داریم به لطف خدا همین دنیا رو خدا خلق کرده، همین دین رو خدا خلق کرده. حالا باید قبول داشته باشیم که یک توفیقی هم خدا به ما میده که این مخلوقش اون مخلوقش رو دوست داشته باشه، یعنی من و شما دین رو دوست داشته باشه. این هم لطف خدا. همینطور که هرچی پایین بریم همه چیزا رو به غیر خدا نسبت میدیم، اینم بدانید هرچی بالا بیاید همه چیزا رو به خدا نسبت میدیم. یهو به یه جای میرسید که یه مرتبه میگه که انک لعلی خلق عظیم، تو در خلق عظیمی. جواب میده ربانی ربی اربعین سنه ثم قال انک لعلی خلق عظیم. آیه میاد که پیامبر تو در خلق عظیمی. پیامبر میفرماد پروردگارم 40 سال تربیتم کرده است، اون تربیتم کرده است، حالا به من میگه تو در خلق عظیمی. میفهمه که همینم مربوط به کیه؟ ربه. این دیگه چه خدا کنه ما این چشما پیدا کنیم. خیلی خوبه آقا، دوباره دقت کنیم. یه وقت میگو ندارم، خب نداری به خودت بدارم. یه وقته که شما ببینی میابی، یه وقت نمیخوای ببینی، ببینید که همه چیز هنرت نمیخواد هیچ سر به سرت شیطان بذاره که وقت ما چه کاره میشیم. تو بیا به میدان وقت معلوم میشه چه کاره میشیم. بعد اون پایین وایستادی بگو چه کاره میشم، جوابش نیست که نه آقا انسان مختار است و افعالش هم دست خودش سا، بنابراین انسان در مختار بودنم مجبور است. این حرفام خوب است، در جاش فیلسوفا میزنند و درست است. کی را قانع میکنه؟ اون که فیلسوفی میخواد کنه، اون که با عقل فلسفی میخواد کار کنه قانع میشه. اگه این اومد بالا، اون وقت جوابش هم بالاتر است. یه وقت از یه کسی میگه یه دنیا داریم یه خدا، دنیا مخلوق خداست. یه وقت از یه کسی میگه کو غیر خدا، میگه اصلا من نمیبینم دنیا، اگه دنیا هست خدا هم هست. حالا بفرمان این دنیا هست، خدا هم هست، دوتا هستن. خدا که به این مشکل افتاده و وقت میفهمی نه دیگه، لیس فی الدار غیره دیار، هرچه در اندیشه آید غیر اوست دیگه، اونجور میشه بگذاری. پس میگه که فبعی آلا، آدم رو نگاه کنید، نگاه کنید که اون چه که خلق شده است و لهل جواره منشآت، اون چه که خلق شده است، حالا چه در درون شما چه در بیرون، لهو مال اونه. پس به اون بکشون. حالا که به اون بکشونی چی میشه آقا؟ پس باید این سوال از تو بشه، فبعی آلاء ربکما تکذبان، ای گروه جن و انس، به کدام فرمایش علامه طباطبایی نگاه کنید، ای گروه جن و انس، به کدام یک از نعمتهای پروردگارتان چی؟ در رابطه با اسباب مسافرت دریایی تکذیب دارید و چهره ربوبیت رحمانی او را در آن نمی‌یابید. این لغت هم منشآت بود است. من چی می‌خوندم؟ منشآت است و مفعول است. خب میگه که به کدوم یک از اینا، از کدوم ها؟ از اینایی که خلق شده است، یا در درون خودتون یا در بیرون، چرا به غیر خدا ربطش میدید؟ وقت من هنوز از موضوع خارج نشدم. ببینید وقتی آدم تازه دلش بیدار شد، هی وقتی خدا بهش میگه فبعی آلاء ربکما تکذبان، جواب میده که آقا خدایا هیچ چیز نیست جز آیت و رب تو، آیت ربوبیت تو. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. خیلی دیگه عالی شد. بعد یه جا میرسته که و کل من علیها فان، هر چاله دوباره آفاقی و انفسی. پس اول علیها رو به چی بزنیم؟ به زمین میزنیم. اون چه که بر زمین است فانیست و کی باقیست؟ یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، پروردگار تو وجهی دارد که اون وجه فقط باقیست. یعنی چه؟ خب اول یخته دقت کنید، این آیه امشب بابش رو باز میکنیم، جلسه دیگه باید بازم روش بحث کنیم. اولا که از دومی از آیه 27 میخوایم آیه 26 رو معنی کنیم. چی باقی است؟ وجه رب باقی است. حالا ما کاری به ذل جلال و اکرام نداریم. چی باقی است؟ وجه رب باقی است. ان شاء الله خدا کمکتون کنه مطلب بفهمید. شما اگه این عالم رو نگاه کنید، یه وقت درخت میبینید، حالا دیگه وجه رب نیست، چیه درخت است. یه وقت وجه رب میبینید، یعنی واقعا میگه اون برای قضیه حلشه. میشه یه خدا باشه و یه دنیا، یا یه خداست و یه خدا؟ اول این حل بشه. یعنی واقعا اگه یه خدا باشه و یه دنیا، پس یعنی راست دنیا خدا محدود است، نعوذ بالله. یعنی میشه دو وقت خدا جایی نباشه؟ یعنی به اندازه‌ای که یه برگ تو این عالم است، وقت یعنی خدا نیست اون، راست اون برگ خدا نیست. یا نه دیگه، همه وجه رب است. نمیبینیم گیر برگ بودنش شدیم. این بدبختی این علوم جدید است. این علوم جدید مشکلش اینه که ما را مشغول وجه غافلانه عالم میکنه، یعنی وجه شیطانی عالم. اصلا این علوم جدید را عرفای بزرگ میگن علوم شیطانی است. دیگه فیزیک و شیمی نداره دا. میگن نگاه به عالم از طریق علوم جدید نگاه شیطانی است، نه خود علوم شیطانی است. نگاهی است که از برگ چی میبینه؟ وجه رب نمیبینه. از برگ فقط کدوم جنبش هم میبینه؟ وجه بیرونیش هم میبینه، یعنی وجه قفلت از حقش هم میبینه، وجه مشغول شدن به کلروفیلاش هم میبینه. میشه دم یه کسی کلروفیل هم چی ببینه؟ وجه رب ببینه. نمیبینه. اینکه شما بیچاره شدید، شما بیچاره یه چشمی شدید که 2300 ساله به وجود اومده، قبلا که اینجور نبوده است. یه مثالی من میزنم حالا مثلا روشن بشه. شما دقت کنید، مثلا قدیم مردم یه فرهنگ داشتن، یه دین، یا همون فرهنگشون دین بود، دو تا چی؟ مثلا مردم، فرهنگ مردم رهنان چی بود؟ دین مردم رهنان. مثلا هیچی دیگه نبود، همه چیزشون دین بود. یعنی زندگیشون که فرهنگشون بود، همون چی بود؟ دین بود. واقعا ما برای دین چیزی نبود. بعد که اسیر غیر دین شدن، میبینین که یه سری عاداتی به وجود اومد که اینا کاری به دین نداشت. گفتم فرهنگ مردم رهنان و دین مردم رهنان، یعنی این که قبلا نبود، که اصلا این حرفا نبود. خب اون وقت اگه یه کسی خلاف شرع عروسی میکرد، فرهنگ مردم رهنان بود یا این یه ناخلافه مردم رهنان بود؟ یعنی این دیگه یه چیز نبود، یک فضول بود، یک زایده بود در جامعه. اون منم میدیدین منزوی میشد. اون من مثلا قدیما آدم بد تو هر شهری بود، ولی آدم بد مثلا مشهور بود که این خانواده فاسده، کسی باشون ارتباط نداشت، کسی محلشون نمیذاشت. یعنی اینم یه چیزی نبود کنار مسلمونا. یعنی یه گروه نبودن بدا، یه گروه بودن خوبا. فقط گروه خوبا بود. بعدا چی بودن؟ هیچی. یکی دوتا بودن. حتی تا 100 سال 70 سال پیش شما میدید مثلا میگفتن فلان خانواده با دستگاه ارتباط داره. من یادم از تو محله خودمون یه خانواده بود که این افسرا میمدن خونش میرفتند و این میرفت مثلا تو نظمیه و اینا، این اصلا بایکوت بود، محترمانه بیمحلیش میکردن، چون نمیشد که بهش فوش بدن، چون میبردشون زندانشون میکرد اینقدر. پس میدن محترمانه بیمحلیش میکرد. روزه میگرفت، کسی نمیره. آش میدن، کسی نمیگرفت. حالا میخواستندم آش هم سمیدن ببخشید ما دیگه مثلا مریضیم، حالا برامون خوب نیست اینا، بلد بودن اینجوری. اما بعد چی شد؟ بعد اومد این فرهنگ چشم عوض کرد، چشم عوض شد، نگاه عوض شد، که حالا دو جور آدم هست، فرهنگ مردم رهنان، دین مردم رهنان. اینه میگیم علم و دین. آقا از نظر علمی چطوری است؟ علمی یعنی چی؟ اینا خودشون برای خودشون ساختن. این نگاه غافلانه است. مشغول دنیا شدن منهای وجه رب، یعنی مشغول وجه غافلانه عالم شدن. یعنی مشغول وجهی شدن که شیطان به ما القا میکنه. فرق نمیکنه، شما یه وقت بدن را به عنوان وسیله‌ای که خدا داده استتون که بندگی کنی دارید، حالا سالم نگرش میدن یا نمیداری؟ چرا؟ برای اینکه چی؟ بندگی کنی. یه وقت علمی پیدا میشه که بدن سالم نگرده، چرا؟ برای اینکه سالم باشه، بیشتر بخوره، بیشتر. دقت کنید، علم جدید هیچ وقت نمیگه که خانم یا آقا چون خیلی خوردی مریض شده، میگه ناراحت نباش، میخوای خیلی بخوری بیا من یخت دوات بد میدم که بتونی خیلی بخوری. از چون کل این علم برای برآوردن هوس هاست. حالا اگر که شما به خاطر این هوس ها مریض شدی، حالا هوس ها را باید ادامه ندی یا باید بدنی داشته باشی که بتونی این هوس ها را ادامه بدی؟ قدیم اگه یادت باشه، اکثر شما حتما تو این محله دونم حکیم داشتین، حکیما خودشون به هم میگفتن، میگفتن 90% درمان پرهیز است. اصلا چرا میگفتن پرهیز است؟ چون یعنی میگفت نخور تا خوب شی، نخور تا خوب شی. به قول خودشون یه سناشیر میدادن، یعنی معده و اینا رو هم تازه میشستشون میدادن، بعدم میگفتن چیزی نخور. بعدم برای اینکه قربهشون نزنی میگفتن مثلا آب دو تکچی بخور. بوتکچی یعنی جوجه هایی که هیچی ندارن، نه چربی نه گوشت، یعنی کل سرت میخواستن بذارن. خدا رحمتشون کنه، حکیم بودن واقعا، یعنی طبیب خالی نبودن، حکیم بودن، او وقت پزشکم بودن. حالا پزشکند و حکیم نیستن عموما، حالا خوباشونه من کاری ندارم، حالا بهشون مر نفر اینا بشنگن. یعنی بدن در طب قدیم برای بندگی بود، حالا در علم جدید بدن برای چیه؟ شیطنت، ضد بندگی. حالا میشه به این بدن بگو ادامه هوس نده؟ اصلا میگه من اصلا برای همین اومدم تو دنیا، اگه ادامه اگه نخورم بعد چیکار کنم؟ دیدین اصلا بعضی میگه خب اگه میگه نخورم چیکار کنم؟ یه کاری کن بخورم و مریض نباشم. اونم میگه میتونه، یعنی علم جدید میاد روح دونا خرج بدنتون میکنه با این داروها که میده، که خب تو که روح نمیخوای، ناراحت نیستی که روحت داره از عالم بالا قطع میشه؟ خب ما هم یه کاری میکنیم، داروهایی میدیم که روحتون هم بیشتر خرج بدنتون بشه، کسی هم که ناراحت نیست. یعنی شما اکثر این دوا که میخورین میدونین که اینا جو اینا تقاس پرخوریست. پرخوری روح از کجا باز میکنه؟ از عالم غیب باز میکنه. خب خدا با بدن تنبیه میکنه، گفت بهترین وسیله برای به سر عقل آوردن انسان درما درد است. درد آدم رو سر عقل میاره، که آدم حسابی اینقدر که تو داری مریض میشی، ما نیست که میخوری نخور، روایت داریم ما میفرماد الحمیتو کل الدوا، کل الدوا والمعدتو بیت الدا. حمیه یعنی پرهیز، یعنی دوری از غذا، کل دواست. و عکسش معده، معده یعنی پر بودن شکم، نه اقل هم که یعنی مادری، پر بودن شکم چی؟ بیت و دا، خونه درد هست اینجوری. خب حالا میبینی که نگاه، من کاری به این مثال ندارم، حالا این مثال من نه پزشکم نه ادعای این صدر مثاله، حالا اون طرفش، حالا اگه این تمام عالم رو تو وجه رب ببینی، حالا وقتی رب وجه رب ببینی کل عالم را، اون وقت عالم از بین میره یا وجه رب؟ وجه رب است، این نور می درخشد. حالا این درخت که از بین میره چی میشه؟ نورش خدا میگیره، درخت میره میپوسه، کل عالم حق است در صحنه. حالا حق است یعنی درخت حق خدا چیه نگفته؟ این آیه میگه چی؟ همه چیز وجه رب است، نگفت که خود ذات است که، وجه رب است. حالا این وجه رب همیشه هست، تو چی ببین در این عالم؟ وجه رب ببین، هیچ وقتم نمیره. چی میره؟ چی میره؟ کل من علیها فان، اون چه در این عالم است میره، در این زمین است میره. کی میمونه؟ وجه رب میمونه. خب حالا کی تو باید ازت بپرسن فبه ای آلاء ربکما تکذبون. وقتی اینا را وجه رب ببینی، آیه و آیت حق ببینی، اون وقت هیچ وقت مشغول اینا نمیشی. ظهورش ظهور حق است، غیبتش هم غیبت حق است. حق موجود است. یبقا وجه ربک ذوالجلال والاکرام. چون این هنوز بحث داره و خسته میشین بحث کنیم، هم یه مقدار دیگه راجع به آفاقیش بحث میکنیم، هم که بحث انفسیش رو میکنیم. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقایک برؤیتک و تولى امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن رو بر اون نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. خدایا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. پروردگارا قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات را به عنوان بندگی جزء اعمال صالحه ما قرار بده. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت. خدایا برای ما مبارک و پایدار بدار. پروردگارا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. خدایا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفقشون بدار. مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. خدایا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق، ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. خدایا ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آله.